نمیفهمی، به توحید نرسیده ای، دوگانه پرست و سگانه پرست هستی، دو سه گو هستی به جای اینکه یگانه گو باشی، یکی گو باشی، تو احولی. این حرفا رو بشنو و بفهم. با وارد کردن این سخنان حکمت‌آمیز به گوش، چش خودتو معالجه کن. به جای اینکه دارو رو در چشمت بریزن برای اینکه علاج بشه، دارو رو، داروی معقول رو باید تو گوشت فرو کنن. این بیماری، بیماریه که از راه گوش باید چشم رو علاج کرد. آدمی فربه شود از راه گوش. علاج تو اینه که حرف حق رو گوش کنی و بفهمی. گوش داره ای احول اینها را به هوش، داروی دیده بکش از راه گوش. انگار که یه سرمه ایه که میخوایی به چشمت بکشی، منتها از راه گوشت باید بکشی تا چشمت بینا بشه. پس کلام پاک در دلهای کور، می نپاید می رود تا اصل نور. وان فسون دیو در دلهای کج، می رود چون کفش کج در پای کج. میگه که سخن پاک در دل کور قرار نمیگیره، از اونجا بیرون میاد، میره به اصل نور میرسه. چرا؟ برای اینکه سخن پاک، کلام پاک برای دل کور، آدمای کورباطن ساخته نشده، تناسب نداره. آدم کورباطن این ظرفیت و قابلیت فهم و درک و ضبط کلام پاک رو نداره. کلام پاک از دل او بیرون میاد، میره به اصل خودش که اصل نوره. اما اگر که فسون دیو باشه، یعنی کلام شیطان باشه، دیو اینجا یعنی شیطان، عموماً در مثنوی به معنی شیطانه، حرف شیطان و سخن شیطانی در دل کج، یعنی قلب بیمار، البته جا میگیره، مثل کفش کج در پای کج. کفش مثلا پای چپ تو پای چپ جا میگیره، اما کفش پای چپ رو تو پای راست بکنی جا نمیگیره. کفش کج در پای کج با هم تناسب داره. حرف شیطانی در دل کج قرار میگیره، اما کلام الهی در دل کور قرار نمیگیره. این بیت اول که پس کلام پاک در دلهای کور می نپاید می رود تا اصل نور، هم مضمون هست با یکی از کلمات قصاری که امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه آورده. کلمه شماره 79 نهج البلاغه در بخش کلمات قصار این است: خذ الحکمه انا کانت فان الحکمه تکون فی صدر المنافق فتلجلج فی صدره حتی تخرج فتسکن الی سواهبها فی صدر المؤمن. معنای این عبارت نزدیک به بیتیه که مولانا میگه. امیرالمومنین میفرماید که اگر حکمت در سینه آدم منافق بود، منافق همونی که کوردله، تو برو اون حکمت رو از اون منافق فرا بگیر، یاد بگیر. چون درسته که این حکمت تو دل اون منافقه، اما این حکمت مال اون منافق نیست، تناسب نداره با اون منافق. این حکمت اونجا بیقراره، تلجلج داره، یعنی در تلاطمه، میخواد بیاد بیرون. اونجا ناآرام این حکمت، چون اون منافق ظرف مناسبی برای این حکمت نیست، از سینه او بیرون میاد تا اینکه به سواهب خودش به پیونده، یعنی به امثال و نظیر خودش به پیونده، یعنی بره سراغ بقیه حکمت ها. در کجا؟ فی صدر المؤمن، یعنی جایگاه اصلی، مستقر و مأوای اصلی حکمت قلب مؤمنه. اگه حکمتی در قلب منافق بود، در سینه منافق بود، تو برو یاد بگیر اونو از اونجا بیار در سینه خودت که مؤمنی. این مضمونش نزدیک به این دو بیت مولانا که پس کلام پاک در دلهای کور می نپاید، پایدار نمیمونه، می رود تا اصل نور. وان فسون دیو در دلهای کج می رود چون کفش کج در پای کج. گرچه حکمت را به تکرار آوری، چون تو نااهلی شود از تو بری. ورچه بنویسی نشانش می کنی، ورچه می لافی بیانش می کنی، او ز تو رو در کشد ای پرستیز. بندها را بگسلد و از تو گریز. میگه اگه تو نااهل باشی، خودت رو نساخته باشی، اخلاق نداشته باشی، معنویت نداشته باشی، حالا حکمت رو بخونی، هی تکرار بکنی، هی درس بدی، هی بنویسی، فایده نداره. حکمت از تو فرار میکنه، چون تو قابلیت نداری، اهلیت و لیاقت نداری برای حکمت. گرچه حکمت را به تکرار آوری، چون تو نااهلی شود از تو بری، بیزار میشه از تو. ورچه بنویسی نشانش میکنی، ورچه میلافی بیانش میکنی. این میکنی یعنی بکنی. این فعلا رو التزامی بفهمید. گاهی وقتا در نثر قدیم فعلای التزامی به صورت اخباری می آمده. ورچه بنویسی نشانش میکنی، یعنی ورچه یعنی هرچند، بنویسی و نشانش بکنی، ورچه میلافی بیانش بکنی، میکنی. میگه حالا میگه هرچند بنویسی و علامت بزنی و ثبت و ضبط بکنی و مشخصش بکنی و هرچه ادعا بکنی و بیان بکنی و داد سخن بدی و اینا، هیچ فایده نداره. اوز تو رو در کشد، حکمت صورت باز نمی کنه پیش تو، تو رو نامحرم می دونه، روشو بر می گردونه، اعراض می کنه از تو. چرا؟ چون تو پرستیزی، تو به اون حالت اطمینانی که نفس مطمئنه داره نرسیدی، تو قوقایی در درونت هست. حکمت هم چیکار میکنه؟ همه این قید و بندایی که تو به دست و پاش زدی و نوشتی و ثبت کردی و ضبط کردی و اینا، همه اینا رو پاره میکنه، بندها را بگسلد و از تو گریز. به قول بچه ها ده در رو و از تو گریز، فرار میکنه از تو. اما اگر اهل معنا باشی، اگر باطنت پاک باشه، نخونی به زبونم نیاری، ور نخانی و ببیند سوز تو، حکمت سوز تو را اگه ببینه، درسشم نخونده باشی، درس نخونی، به زبون نیاری، لاف نزنی، بیان نکنی، تکرار نکنی، اما اگر سوز داشته باشی، علم باشد مرغ دست آموز تو. اون موقع اگر تو اهل سوز و درد و معنویت باشی، که گفت اندکی درد به از طاعت بسیار مرا، اهل درد باشی، تشنگی داشته باشی، وقت آب میاد سراغ تو. اگه تو اهل سوز باشی، علم میاد سراغ تو. چجوری؟ همطور که مرغ دست آموز میاد سراغ صاحبش. دیدید بعضی از پرنده ها که دست آموزن، آموخته هستن، صاحبشون که میبینن بال میزنن میرن روی دست صاحبشون میشینن. در قدیم اشراف و شاهان و اینا یکی از خصوصیاتشون این بوده که بازهای دست آموز داشتن که اینا رو تربیت کرده بودن روی دست شاه می نشسته. تو بعضی از مینیاتورای قدیمی از در نگارگری ایرانی و اسلامی شما شاه ها رو که می بینید عکسشون رو کشیدن یه بازم روی مثلا دستشون نشسته. مرغ دست آموزه. چجوری مرغ دست آموز احتیاجی به زحمت نداره و نباید دنبالش بدویی و بگیریش، خودش میاد سراغ تو. ور نخوانی و ببیند سوز تو، علم باشد مرغ دست آموز تو. او نپاید پیش هر ناوستا، همچو طاووسی به خانه روستا. میگه چجوری طاووس تو خونه روستایی دوام نمیکنه، اهل اونجا نیست. علم و حکمت و معرفتم پیش هر آدم نااهلی، پیش هر نااستادی، پیش هر نااستایی پایدار نمیمونه، دوام نمیکنه. او نپاید پیش هر نااستا، همچو طاووسی به خانه روستا. یعنی همانطور که طاووس به خانه روستا و روستایی نمی پاید، علم هم اونجایی که سوز درش نباشه، حکمت هم اونجا مستقر نمیشه، قرار نمیگیره. حالا که این قصه رو گفت، وقتی یعنی مطلب رو به اینجا میرسونه که یه قصه شروع کنه. یافتن پادشاه باز را به خانه کمپیر زن. کمپیر یعنی پیر فرتوت. این لفظ امروز در فارسی در تهران و اینجور جاها به کار نمیره، ولی در کتابای لغت اومده، در ادبیات هم آمده و گفتن که کمپیر مخفف گنده پیره. گنده پیر به پیری میگن که خیلی دیگه اوضاعش خراب شده باشه و از هم وا رفته باشه، که واقعا انسان باید برای پیری خودش یه فکری بکنه و اون فکر اینی که خودش رو در جوانی بسازه تا در پیری قابل تحمل باشه. این که در فارسی به پیرای غیر قابل تحمل گفتن گنده پیر، خواستن یه حرفی بزنن، چون جوونا اگه اخلاقشون بد باشه به خاطر طراوت جوونیشون تحملشون میکنن، اما وقتی که پیر بشن اون طراوت و شادابی و چالاکیرم از دست بدن، دیگه چجوری قابل تحملن؟ نه یک ظاهر و جسمی دارن که اونا رو مطلوب بکنه، نه یه اخلاقی دارن که اونا رو قابل تحمل بکنه. ظاهر همه که از دست میره در پیری، وای به اون پیری که ظاهر نداره باطنش هم قابل تحمل نباشه. اما پیرایی که در جوانی خودشونو ساختن، معنویتی دارن، اخلاقی دارن، آرامش دارن، اینا وقتی پیر میشن درسته که دیگه اون صورت صاف و شفاف به یک صورت پر آژنگ و پر چین و چروک تبدیل شده، اون چشم‌های قشنگ اونا فروغش کم شده، صورت پر چین و چروک شده، دست‌ها دیگه پر چین و چروک شده، قد خم شده، اما اون باطن هست. حالا این جور پیرزنای به اصطلاح خیلی فرتوت رو در زبان فارسی میگفتن کم پیرزن، که گفتن مخفف گنده پیره. مولانا میگوید که نه چنان بازیست کو از شه گریخت، سوی آن کمپیر کو می آرد بیخت. میگوید که علم مثل طاووس نیستش که پیش اهل روستا نمیره، خانه روستا نمیره. علم و حکمت مثل اون بازی نیستش که از دست شاه فرار میکنه و میره تو خونه اون پیرزنی که داشته آرد میبیخته. بیختن یعنی علک کردن. این بیت اول این داستان رو نسخه ها متفاوت آوردن. در نسخه قونیه که قدیمترین نسخه خطی موجود از مثنویه، این بیت اینطور آمده: دین نه آن بازی است کو از شه گریخت. یعنی به جای علم و حکمت دین رو گفته و گفته دین اون بازی نیستش که از دست شاه فرار کرده باشه، رفته باشه خونه پیرزن. در نسخه‌ای که مستند مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی بوده در شرح مثنوی ایشون، وین بوده که وین نه آن بازی است کو از شه گریخت. وین بهتر معنا میده. خلاصه مولانا میخواد بگه که علم و حکمت مثل اون بازی نیست که از دست شاه فرار کرده بوده و رفته بوده خونه اون پیرزنه که داشت آرد علک میکرد. نه چنان بازیز کو از شه گریخ، سوی آن کمپیر کو می آرد بیخت. تا که تتماجی پزد اولاد را، دید آن باز خوش خوشزاد را. پیرزنه داشت آرد علک میکرد که آش درست کنه، آش کشک و دوغ و اینا رو میگفتن تتماج. میخواست برای بچه هاش تتماج بپزه. یه وقت دید که یه باز زیبای خوشنژادی وارد شد. دید آن باز خوش خوشزاد را. مولانا ترکیب زیبای خوشزاد رو به کار میبره. این همه فامیلی ما دیدیم، یه نفر ندیدیم که این همه زاد و زاده در فامیلی، نام فامیلی به کار بردن. یکی بیاد این ترکیب قشنگ مولانا رو بر خودش فامیل کرده باشه، خوشزاد فامیل کرده باشه. یک کسی این ترکیب مولانا رو در زبان فارسی امروز تکرار نکرده، به کار نبرده. پایکش بست و پرش کوتاه کرد، ناخونش ببرید و قوتش کاه کرد. پیرزنه که نمیدونست باز چه پرندهیه، نمیدونست که این از دست سلطان گریخته و اومده اینجا. خیلی میخواست بهش خدمت بکنه، رفت اول پاشو بست. کسی پای باز سلطانی که نمیبنده، پرشم که نمیچینه، ناخونشم که نمیبره، جلوشم که کاه نمیریزه. اما این وارد نبود، نمیفهمید که باید با این پرنده چطور رفتار کنه. بعدم اون وقت دلسوزی هم براش میکرد پیرزنه، با همون لهجه. حالا شما تصور کنید که یه پیرزنی داره واسه یه بازی دلسوزی میکنه. گفت نااهلان نکردن درد بساز، پر فزود از حد و ناخون شد دراز. دست هر نااهل بیمارت کند، سوی مادر آ که تیمارت کند. آره، پیرزنه خیلی هم به خیال خودش داشت کار خوبی میکرد. گفت الهی بمیرم، ببین که نااهلا با تو چه کردن، هیچ درست باهات رفتار نکردن، چقدر پرات بلند شده، نبردن درست پراتو اندازه کنن، ناخوناتو چرا نگرفتن انقدر دراز شده. خب معلومه وقتی تو دست نااهل افتاده باشی بیمارت میکنن. بیا پیش مادر، بیا پیش من مثل یه مادر تا پرستاریت بکنم. اینجوری به خیال خودش داشت کار خوب میکرد. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، الذين زل سعيهم في الحیات الدنيا و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا. خیال میکنن که دارن کار خوبی میکنن. پیرزنه داشت بدبخت میکرد این بازو و فکر میکرد که داره بهش خدمت میکنه. تا همینجا بحث ما کافیست. انشالله نوبت آینده در خدمتتونیم. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
شبانگاه تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آزان شرر ریزد بی امان به دله ساکنان فلک ناره سوزان دل شیدا هل برا شکند تا برای دراه سفر گیرد مگر یک دم گرم شد فشان تا به بام جهان بالا پرگیرد بزنگم دیدگان تری چار پرشربی از کف تا جان پیدر به داد دل قرار دلم نابهار دلم میرسی پس که چون ابر نابهارم من به دل شور گریه دارم من میتوانم آیا ندارم من
ردیف 106 مگاهرتز.